نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز یک شنبه 26 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری تلاش میکنیم شما را در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار دهیم. اما پیش از همه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش، به استودیو خوش آمد.
ممنونم جان، شب تو بخیر و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از روسیه شروع میکنیم. راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور برگزار شد و به گفته مخالفان ده‌ها هزار تن در آن شرکت کردند. شماری از رهبران مخالفان گفتند از راهپیمایی قبلی در این کشور 3 ماه می‌گذرد و هیچ نشانه‌ای از برآورده شدن خواسته معترضان دیده نمی‌شود. بنابر گزارش‌ها راهپیمایی روز شنبه در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. پلیس فدرال آمریکا تحقیقات خود را از شخصی که گفته می‌شود سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام است آغاز کرد. این فرد که نقولا باسیلی نقولا و از مسیحیان قبطی معرفی شده، شامگاه جمعه به وقت محلی به طور داوطلبانه از خانه‌اش در جنوب لس‌آنجلس به مرکز پلیس آمد و در جریان تحقیقات ماموران امنیتی با آنها گفتگو کرد. این فرد 55 ساله که دخالت خود را در ساخت این فیلم انکار کرده، پیش از این به جرم کلاهبرداری بانکی مدتی را در زندان گذرانده بود. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز جمعه حدود 200 نفر در استرالیا دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان که شعارهای علیه آمریکا و مسیحیان قبطی سر می‌دادند، قصد نزدیک شدن به کنسولگری آمریکا در سیدنی را داشتند، اما پلیس با شلیک گاز اشکاور مانع آنها شد. روز شنبه همچنین تظاهراتی علیه این فیلم در اندونزی، هند و کنیا برگزار شد. محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است اصلاح طلبان ایران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیازمند به گفته او چراغ سبز حاکمیت هستند. آقای تابش که به عنوان یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نهم شناخته می شود، همچنین با تأکید بر اینکه دلبستگی اصلاح طلبان از اصولگرایان به نظام کمتر نیست گفته است حاکمیت منحصر در بخشی از اصولگرایان نمی شود. آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این کشورها واردات نفت خود را از ایران به میزان چشمگیری کاهش دادند و مطابق قانون تحریم‌های ایران وضعیت آنها هر 6 ماه یک بار بررسی می‌شود. مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه به 3 مقام پیشنهادی حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور رأی اعتماد داد. به این ترتیب ژنرال بسم الله محمدی به سمت وزیر دفاع، مجتبی پتنگ به عنوان وزیر کشور و اسدالله خالد به عنوان رئیس امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند. با این حال عزیز الله دین محمد رأی لازم را برای تصدی وزارت سرحدات اقوام و قبایل به دست نیاورد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. این اولین دیدار اخضر ابراهیمی در این سمت با بشار اسد به شمار می‌رود. آقای ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه از مقام خود کناره گرفت. جان
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با تازه‌ترین خبرها و در مجلگی نیمه شب رادیو فردا. آخرین تحولات اعتراض به نمایش فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان در کشورهای مختلف در گزارشی از مهتاب وحیدی راد و نوشین سید حسینی. نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را نیز درباره انتشار این فیلم خواهیم شنید. به رغم گذشت 4 روز از صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبت به رفتار روسیه و چین در امضای این قطعنامه واکنشی از خود نشان ندادند. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. اختلاف بر سر کاندیدای ریاست جمهوری آینده در یک جبهه سیاسی اصولگرایان انشاب ایجاد کرد. وحید پوراستاد جزئیات بیشتری را در این باره به آگاهیمان خواهد رساند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه اعتراض‌های خشونت‌آمیز نسبت به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام را محکوم کردند، اما اعتراض‌ها و حمله به سفارتخانه‌ها در برخی از کشورها روز شنبه نیز ادامه یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز شنبه در مراسم استقبال از اجساد 4 آمریکایی کشته شده در لیبی شرکت کرده بود، گفت این خشونت‌ها هیچ توجیهی ندارند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
اعتراض‌های خیابانی به انتشار فیلمی که در آن به پیامبر اسلام توهین شده در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد. اما این اعتراض‌ها فقط به کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا محدود نمانده و دامنه آن تا استرالیا نیز رسیده است. گزارش‌ها حاکی است در شهر سیدنی استرالیا شماری از معترضان مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار این معترضان را 200 تن اعلام کرده که بیشترشان لباس‌های اسلامی بر تن داشته و شعارهایی در حمایت از اسامه بن لادن سر دادند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای حملات روزهای گذشته به سفارتخانه و کنسولگری‌های آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر را به شدت محکوم کرد.
The members of the Security Council reaffirmed that such acts are unjustifiable.
پیتر ویتیگ نماینده آلمان در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت روز جمعه گفت اعضای شورای امنیت تاکید می‌کنند که این حملات با هر انگیزه‌ای و توسط هر کسی انجام شده باشد غیر قابل توجیهند.
I made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه با محکوم کردن خشونت ها گفت ایالات متحده آمریکا برای تمام ادیان احترام قائل است و بی احترامی به هر دین و مذهبی از جمله اسلام را محکوم می کند، اما هیچ توجیهی برای این خشونت ها وجود ندارد، چرا که در هیچ دینی حمله به زنان و مردان بیگناه پذیرفته نیست. اما با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل و شماری از رهبران جهان این حملات و خشونت‌ها را محکوم کردند، اعتراض‌ها در برخی از کشورها روز شنبه هم ادامه یافت. خبرگزاری فرانسه از اعتراض‌هایی در یمن، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، عراق، بنگلادش، اسرائیل، نوار غزه، مراکش، سوریه، کویت، کنیا و افغانستان خبر داده است. در افغانستان شماری از نیروهای طالبان به یکی از پایگاه‌های ناتو در ولایت هلمند حمله کرده که در جریان این حمله 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این پایگاه شاهزاده هری نوه ملکه بریتانیا هم حضور داشت، اما به او آسیبی نرسیده است. در جاکارتا پایتخت اندونزی هم معترضان خواستار توقف انتشار و نابودی این فیلم توسط دولت آمریکا شدند. در قاهره پایتخت مصر هم اعتراض‌ها برای 3 روز متوالی ادامه داشت. خبرگزاری رویترز از کشته شدن دست کم 1 تن و زخمی شدن بیش از 250 تن در جریان این اعتراض‌ها در قاهره خبر داده است. اعتراض‌های روز جمعه در تونس 3 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت و در حال حاضر در این کشور تدابیر شدید امنیتی برقرار است و شمار معترضان انگشت شمار گزارش شده است. خبرگزاری‌ها اعتراض‌ها در خارتوم پایتخت سودان را یکی از خشونت‌آمیزترین اعتراض‌ها توصیف کردند. معترضان سودانی در پایتخت این کشور به سفارتخانه‌های آمریکا، آلمان و بریتانیا حمله کردند که در جریان درگیری با پلیس دست کم یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. اعتراض‌های روز جمعه در صنعا پایتخت یمن هم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در لبنان هم تظاهرکنندگان روز جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شدند و این درگیری‌ها 1 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
In Libya and elsewhere in recent days we have seen terrible attacks and unrest.
بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعتراض‌های خشونت‌آمیز را محکوم کرد و گفت لیبی و برخی از کشورها طی روزهای اخیر شاهد حملاتی به گفته او وحشتناک بوده. این خشونت‌ها هیچ توجیهی ندارند و در زمان تنش باید آرامش و منطق حکم فرما باشد. در همین حال مقام‌های پلیس آمریکا تحقیقاتی را از شخصی که گفته می‌شود سازنده فیلم توهین‌آمیز به اسلام بوده آغاز کردند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها گفتند که این فرد که دخالت خود را در ساختن فیلم انکار کرده، سابقه محکومیت به جرم کلاهبرداری بانکی دارد و از استفاده از کامپیوتر و اینترنت منع شده بود.
همونطور که در گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدید، انتشار ویدیوهای مربوط به همین فیلمی که توهین شده به پیامبر مسلمانان در شبکه یوتیوب در کشورهای مختلف تعدادی زخمی و حتی کشته شدن، در حالی که در جریان این درگیری ها خشونت ها بسیار بوده. با این حال شرکت گوگل محتوای این فیلم رو خلاف مقرراتش تشخیص نداده و از حذف آن در یوتیوب خودداری کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم در همین زمینه.
شرکت گوگل روز جمعه اعلام کرد که با درخواست کاخ سفید برای تجدید نظر در سیاستش در مورد انتشار فیلم ضد اسلامی موافقت نمی کند. به گزارش نیویورک تایمز، گوگل معتقد است که ویدیوی فیلم معصومیت مسلمانان مصداق ترویج نفرت نیست و به این دلیل مقررات گوگل را نقض نمی کند، چرا که این فیلم اگرچه برخلاف دین مسلمانان است ولی علیه مسلمانان نیست. این شرکت روز جمعه اعلام کرد که دسترسی به این فیلم در یوتیوب را در کشورهای هند و اندونزی صرفاً به دلیل نقض قوانین آن کشورها مسدود کرده است. بر پایه مقررات گوگل، این شرکت تنها در 3 حالت اقدام به حذف فیلم یا مطلبی می کند. یعنی یا در راستای اشاعه نفرت یا خلاف مقررات این شرکت باشد و یا اینکه دادگاه یا دولت چنین دستور یا تقاضایی را از گوگل کرده باشد. روز چهارشنبه گوگل به طور موقت ویدیوی مربوط به فیلم معصومیت مسلمانان را از صفحه یوتیوب در کشورهای مصر و لیبی حذف کرد. به گزارش نیویورک تایمز، این اقدام بی سابقه گوگل نه به دلیل نقض مقررات مربوط به یوتیوب، بلکه در واکنش به حساسیت اوضاع صورت گرفت. به این ترتیب ویدیوی مربوط به این فیلم علارغم گستردگی اعتراضات در حدود 20 کشور از شمال آفریقا گرفته تا اندونزی همچنان در دسترس عموم قرار دارد. گوگل به دلیل حجم بسیار زیاد ویدیوهای آپلود شده قادر به کنترل آنها نیست. به گزارش نیویورک تایمز، حجم ویدیوهایی که در هر دقیقه در یوتیوب آپلود می شوند معادل 72 ساعت است. به این دلیل گوگل فقط زمانی اقدام به بازبینی ویدیویی می کند که نامناسب بودن محتوای آن از سوی کاربرها علنی شده و یا اینکه به دستور دادگاه یا تقاضای دولت مبنی بر خلاف قانون بودن محتوای یک ویدیو آن را از یوتیوب حذف می کند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و اما شما شنونده گرامی رادیو فردا چه نظری دارید در باره انتشار این فیلم؟
متاسفم، واقعا متاسفم. حضرت محمد خاتم انبیا چطور میشه که این همه کشورهای اسلامی هستن هیچی نمیگن ولی ما کشور ایران همه باید بگیم که آقای چرا این کاری کردن؟ من فقط متاسفم از این کشورهایی که چجوری بگم برای اسلام در مشهد چرا سکوت میکنن، چرا حرف نمیزنن.
من مسلمون، منی که تو کتاب دینیم خوندم که پیامبر رد میشه از یک کوچه‌ای، شکمبه گوسفند رو دوشش میندازن، خاکستر رو سرش میریزن، بعد اون به راحتی از کنار این موضوع رد میشه، حتی میره برای طرف دعا میکنه، از این کارش دست برداره و از این رفتارش. خواستم بگم اگه به نظر شما اگه پیامبر الان زنده بود چه عکس العملی نشون میداد راجع به این فیلمی که ساختن؟ آیا بایستی یه نفر یه فیلمی میسازه یکی دیگر رو به جاش بیان بکشن؟ میگه خلاف کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زده سر مسکر.
خود حضرت محمد در زمان حیاتشون وقتی که از طرف دشمنانشون بهشون توهین میشد در کمال سکوت و تواضع از کنار این توهین میگذشتن و حتی روزی که آدمایی که بهشون سنگ میزدن حاضر نبودن و پیغمبرشون رو ندیدن نگران حالشون شدن، گفتن حتما مشکلی براشون پیش اومده و یارانشون رو به عیادت اون آدم ها فرستادن. از این درگیری ها فقط دشمنای اسلام سود میبرن و هیچ کس دیگه.
به نظر من آزادی بیان رو حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به ما یاد دادن. آزادی بیان یعنی دفاع از حقانیت، یعنی روشن کردن راه، نه توهین به هزاران سال قبل و پیش میان من. با تشکر.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده در انتظار نظرهای شما هم هستیم. برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا که روزهای سه شنبه پخش میشه، میتونید با همین شماره تلفن تماس بگیرید. دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. با اینکه چهار روز از صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته ایران میگذره، هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبت به رفتار روسیه و چین که این قطعنامه رو امضا کردن واکنشی از خودشون نشون ندادن. اجازه بدید به گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده گوش کنیم.
تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به معنای آن است که این کشورها تا 180 روز دیگر در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نشده و همچنان به مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی دسترسی خواهند داشت. بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشوری هستند که برای 6 ماه دیگر در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نخواهند شد. ایالات متحده آمریکا ابتدای سال جاری تهدید کرده بود که برخی کشورها و شرکت‌های نفتی را که حجم خرید نفت از ایران را کم نکنند، از دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده محروم خواهد کرد. اما چرا خرید نفت این کشورها از ایران بدون اینکه مشمول تحریم‌های آمریکا شوند تمدید می‌شود؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، به رادیو فردا میگوید تمدید اجازه خرید نفت از ایران به معنی نامحدود شدن خرید نفت نیست.
این بون معنی نیستش که مثلا این کشورها میتونن به طور نامحدود از ایران نفت وارد بکنن بدون اینکه مورد آمریکا قرار بگیرن. فکر میکنم که تنها برمیگرده به اون که میخوان دوباره این کشورها فرصت بیشتری داشته باشن که جایگزین برای نفت ایران پیدا بکنن. بون معنی نیست که مثلا تحریمات آسان‌تر میشه.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی استثناء کردن شماری از کشورها از تحریم‌ها در صورت خرید نفت از ایران را نشانه از شکست سیاست تحریم کامل نفت ایران ارزیابی می‌کنند، چون به باور این رسانه‌ها وابستگی شدید بین‌المللی به نفت ایران مانع بزرگی برای تحریم نفت ایران است. این در حالی است که وزارت خزانداری آمریکا میگوید در نتیجه تلاش‌های ایالات متحده میزان صادرات نفتی ایران 1 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است و باعث کاهش 5 میلیارد دلار از درآمدهای ماهانه ایران از محل فروش نفت شده است. از نصیر شیرخانی میپرسم آیا حجم صادرات و درآمدهای نفتی ایران این آمارها را تأیید میکند؟
آمار دقیقی که وجود نداره، چون یک سری از نفتای ایران میدونید توی شناورهای هستش، در کشتی‌ها ذخیره شده، جای دیگه ذخیره شده، و به خاطر اینکه ایران راه‌های مختلف استفاده می‌کنه که نفتشو بفروشه، نمیشه دقیقاً گفت که چقدر صادرات نفت ایران اومده پایین، ولی واقعیت اینه که اومده پایین. و واقعیت اینه که آمریکا هم از این نظر مطمئنه که صادرات ایران پایین اومده و این کشورها تونستن فروشنده‌های جدید پیدا بکنن برای نفتشون، و یواش یواش با مرور زمان اینا از ایران نفت نخرن.
به رغم تأکید مقام‌های ایرانی که تحریم نفت ایران تأثیری در فروش نفت نداشته است، خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه 23 شهریور ماه منتشر شد، خبر از تلاش ایران برای فروش نفت خود در تاریکی و در بنادر دورافتاده می‌دهد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید به رغم دور زدن تحریم‌ها، آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران غیر قابل انکار است.
دور زدن تحریم‌ها در وضعیت فعلی جهان غیر ممکن نیست، ولی کاری هست پرهزینه، نصف شدن صادرات نفتی ایران طی مدت یک سال، سقوط بسیار شدید نرخ برابری پول ملی ایران طی یک سال و نیم گذشته، و بالاخره انعکاس این وضعیت بر شاخصهای اقتصاد کلان ایران از جمله نرخ رشد و همینطور نرخ تورم.
نصیر شیرخانی تلاطم در بازار ارز را ناشی از تأثیر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی ایران می‌داند.
اگر شما به وضع اقتصادی ایران نگاه بکنید، در واقع مشکلاتی که الان در ایران هستش در مورد نرخ ارز منعکس کننده ایران در فروش نفتش با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده، و اگر واقعا ایران میتونست نفتش رو راحت بفروشه و درآمد ارزی داشته باشه، مثلا الان که نفت بشکه 118 دلاره میتونست به اندازه کافی دلار و ارز خارجی داشته باشه که با بازار تزریق کنه، که این مشکلات وجود نیاد که هر روز مثلا هم قیمت ارز بره بالا، همین که تورم روز به روز زیاد بشه. تحریم ها تاثیرگذار بوده، به اقتصاد ایران زیاد ضربه وارد کرده، و موضوع اینه که متأسفانه روز به روز بدتر میشه تا اینکه بهتر بشه.
خبرگزاری رویترز استفاده پنهانی جمهوری اسلامی از بندری کمتر شناخته شده در شرق کشور مالزی را تلاش برای دور زدن تحریم های غرب میخواند، و مینویسد بر اساس بررسی ها از مسیر حرکت نفتکش ها در سطح بین المللی طی هفته های گذشته، بار حداقل دو نفتکش بزرگ حاوی نفت ایران با این روش در بندر لابوان مالزی تخلیه شده است. با این حال در این گزارش همچنین آمده است که ایران در پیدا کردن کشتیدارانی که حاضر به اجاره دادن نفتکش خود برای انبار کردن نفت ایران باشند دچار مشکل است.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی متوجه شدید گزارشی که از فریدون زرنگار پخش شد مربوط بود به معافیتی که آمریکا برای ژاپن و 10 کشور اروپایی برای تحریم‌های اقتصادی ایران قائل شده و برای 6 ماه اون معافیت رو تمدید کرده. با پوزش گزارش که اعلام شد رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بار دیگر خواهید شنید. انشعاب در یک جبهه سیاسی اصولگرایان، یک شاخه شاگردان آیت الله مصباح یزدی هستند و شاخه دیگر حامیان محمود احمدی نژاد. اختلاف بر سر کاندیدای ریاست جمهوری آینده است. وحید پوراستاد.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی، تشکلی که در سال 90 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم تشکیل شده بود، دچار انشعاب می شود. خبرگزاری آریا از وبسایت های نزدیک به اصولگرایان خبر داده جبهه پایداری که با ائتلاف جمعی از وزرای سابق کابینه محمود احمدی نژاد و برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم و همچنین با همراهی چند تن از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به وجود آمده بود، در این روزها دچار انشعاب و به 2 شاخه قم و تهران تقسیم شدند. این خبرگزاری مهمترین دلیل این صف‌بندی جدید را نرسیدن به تفاهم برای یک نامزد مشترک در انتخابات آینده ریاست جمهوری می دانند. خبرگزاری آریا در گزارشی در همین رابطه می نویسد اعضای شاخه قم که از شاگردان آیت الله مصباح یزدی هستند اعلام کردند که حاضر به ائتلاف و رسیدن به یک کاندیدای واحد با حامیان دولت که هدایتشان در اختیار اسفندیار رحیم مشایی است نیستند. از دیگر سو اما شاخه تهران که اکثرا از اعضای سابق کابینه و برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم و نهم هستند معتقدند که باید از نامزد مورد حمایت حامیان احمدی نژاد حمایت کرد، زیرا با این اقدام راه محمود احمدی نژاد ادامه پیدا خواهد کرد و فردی از جنس خود آقای احمدی نژاد جایگزین او می شود. از افراد شاخه قم جبهه پایداری به چهره‌های همانند مرتضی آقا تهرانی، قاسم روانبخش، محمد ناصر سقای بیریا، محمود نبویان و حسین جلالی می شود اشاره کرد که به روایت خبرگزاری آریا شاخه قم در پی کاندیداتوری سعید جلیلی، کامران باقری لنکرانی و غلام علی حداد عادل هستند. این خبرگزاری همچنین می‌نویسد شاخه تهران جبهه پایداری که از سوی صادق محصولی وزیر سابق کشور هدایت می‌شود به شدت مخالف سعید جلیلی و غلام علی حداد عادل هستند و به دنبال چهره‌های دیگری همچون علی نیکزاد هستند. البته حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب مؤتلفه هم در گفتگو با این خبرگزاری ضمن تایید شکاف و انشعاب در این جبهه نوپای اصولگرایان گفته بود شاخه تهران جبهه پایداری برای ریاست جمهوری آینده محوریتش را از اسفندیار رحیم مشایی به سمت غلام حسین الهام تغییر داده است. غلام حسین الهام از وزرای سابق دولت آقای احمدی نژاد که عضو جبهه پایداری است چندی قبل در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران پس از مدت‌ها سکوت به دفاع تمام قد از دولت پرداخته و گفته مردم از این وضعیت به عقب بر نمی‌گردند که به دنبال کسی مخالف محمود احمدی نژاد باشند. اگر یک نفر همان شعار و گفتمان آقای احمدی نژاد را بگیرد و کامل کند قطعا مردم به او اقبال خواهند داشت. ابوالقاسم رؤوفیان عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به خبرگزاری آریا میگوید از آن جایی که انتخابات ریاست جمهوری مهمترین انتخابات در عرصه سیاسی کشور است، بنابراین اختلافات گسترده تر خواهد شد و تقسیم جبهه پایداری به شاخه قم و شاخه تهران در نهایت به فروپاشی جبهه پایداری منجر خواهد شد.
20 سال از ترور 3 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین می‌گذرد. مراسمی در این شهر روز شنبه برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در 20 سالگرد ترور و قتل صادق شرفکندی دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در آلمان و اروپا و همینطور نوری دهکردی فعال سیاسی در رستورانی به نام میکونوس در برلین از طرف این حزب و چند نهاد دیگر یک همایش خیابانی در برابر همین رستوران که این 4 تن 20 سال پیش قربانی ترور شدند برپا شده. کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین هم یکی از نهادهای شرکت کننده در این برنامه است و سخنگوی اون آقای حمید نوذری است.
ما در برابر لوحه میکونوس هستیم که بنا به پیشنهاد بسیاری از نیروهای ایرانی و کرد و با تصویب شهردار منطقه 20 آوریل 2004 اینجا پرده برداری شد. بسیاری از نیروهای سیاسی کرد، نه تنها کردهای ایرانی بلکه کردهای ترکیه و عراق و همچنین نیروهای سیاسی ایران و نهادهای دیگه در این محل جمع شدیم به یاد قربانیان ترور میکونوس. وکلای شاکیان خصوصی بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و سیاسی آلمان هم در اینجا هستند که در امشب هم در برنامه شب سخنرانی خواهند کرد. این ترور تنها ترور خارج از کشور نبوده، ترور در میکونوس ادامه ترورهای دیگه‌ای بوده که اوائل انقلاب شروع شده، به ویژه ترور عبدالرحمن قاسم‌رو.
آقای حمید نوذری، خواسته شرکت کنندگان در این همایش خیابانی چه است؟
هم از نظر بین‌المللی و هم از نظر ایران آینده دموکراسی این مسئله فراموش نشه، چون که بسیاری از عاملین و عاملین این ترور هنوز در قید حیات هستند. عنوان مثال علی فلاحیان مسئول مستقیم این ترور بوده، هنوز در قید حیات و بر اساس اون جلب بین‌المللی صادر شده. عبدالرحمن بنی هاشمی رهبر تیم ترور و اصغر ارشد و علی کمالی و همچنین چند حزب‌اللهی لبنانی دیگه، ری شهری، رضا سیف‌اللهی، اینها همه اعضای کمیته امور ویژه بودند که این ترور چهارگانه رو فرمانش رو صادر کردن. از این لحاظ خاص اصلی این بود اینه که این آدم ها نبایستی قطر از دست عدالت در برن. اشاره هست به جامعه بین المللی که مسئله ایران رو تنها با مسئله اتمی گره نزنن و سخنرانی های امروز هم فارسی هم کردی و هم آلمانی.
علاوه بر این همایش خیابانی در گرامیداش یاد خاطره 4 تن از قربانیان ترور در رستوران میکونوس در برلین، برنامه‌ها و مراسم دیگری هم روزهای شنبه و یک شنبه این هفته در آلمان و چند کشور اروپایی برپا شده و یا برپا میشه. در پی ترور 20 سال پیش در رستوران میکونوس، دادگاهی در برلین برپا شد و سرانجام پس از حدود 4 سال مقام‌های تراز اول ایران از رهبر و رئیس جمهور و وزیر خارجه گرفته تا وزیر اطلاعات وقت به عنوان عامران این کشتار و کسانی که از طرح این ترور با خبر بودند معرفی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، خصوصا نیم ساعتم از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم حسن جعفری آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. حسن جان بار دیگه خوش اومدی.
ممنونم جان. با سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو و چندین شهر دیگر روسیه برگزار شد و به گفته مخالفان 10,000 تن در آن شرکت کردند. شماری از رهبران مخالفان گفتند از راهپیمایی قبلی 3 ماه می‌گذرد و هیچ نشانه‌ای از برآورده شدن خواسته‌های معترضان دیده نمی‌شود. پلیس فدرال آمریکا تحقیقات خود را از شخصی که گفته می‌شود سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام است آغاز کرد. این فرد که نقولا باسیلی نقولا و از مسیحیان قبطی معرفی شده، شامگاه جمعه به وقت محلی به طور داوطلبانه از خانه‌اش در جنوب لس‌آنجلس به مرکز پلیس آمد و در جریان تحقیقات ماموران امنیتی با آنها گفتگو کرد. این فرد 55 ساله که دخالت خود را در ساخت این فیلم انکار می‌کند، پیش از این به جرم کلاهبرداری بانکی 20 ماه را در زندان گذرانده بود. بنیاد 15 خرداد در ایران مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی را 500,000 دلار دیگر افزایش داد و به 3,300,000 دلار رساند. نماینده آیت الله خامنه ای و سرپرست بنیاد 15 خرداد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اگر حکم قتل سلمان رشدی پیش از این اجرا شده بود، اهانت های بعدی صورت نمی گرفت. کشورهای غربی و شمار زیادی از چهره‌های مستقل صدور فتوای آیت الله خمینی در مورد کشتن سلمان رشدی را به شدت محکوم کردند. مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه به 3 مقام پیشنهادی حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور رأی اعتماد داد. به این ترتیب ژنرال بسم الله محمدی به سمت وزیر دفاع، مجتبی پتنگ به عنوان وزیر کشور و اسدالله خالد به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان رأی اعتماد گرفتند. با این حال عزیز الله دین محمد رأی لازم را برای تصدی وزارت سرحدات اقوام و قبایل به دست نیاورد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز از سفرش به لبنان روز شنبه در جمع رهبران سیاسی و مذهبی لبنان گفت که صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام جویی و بخشیدن خطاها بنا می شود. پاپ در کاخ ریاست جمهوری لبنان با حضور مقام های ارشد این کشور، رهبران مذهبی و دیپلمات ها افزود که فقر، بیکاری، فساد مالی، اعتیاد، استثمار و تروریسم فقط مایه رنج قربانیان نمی شود، بلکه نیروی بالقوه بشری را نیز به تحلیل می برد. به دعوت اتحادیه کارگری و کارکنان دولت در اسپانیا 10,000 نفر روز شنبه در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی در مادرید دست به راهپیمایی زدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها معترضان به کاهش حقوق و دستمزدها، افزایش مالیات و برخی مزایای اجتماعی اعتراض داشتند. دولت اسپانیا برای کاهش کسری عظیم بودجه این کشور از سوی اتحادیه اروپا زیر فشار است. و خبر آخر این که محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلان گفته است اصلاح طلبان ایران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیازمند چراغ سبز حاکمیت هستند، اما به گفته او تاکنون این امر محقق نشده است. آقای تابش که به عنوان یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس 9 شناخته می شود، همچنین با تاکید بر این که دلبستگی اصلاح طلبان از اصولگرایان به نظام و ملت کمتر نیست گفته است حاکمیت منحصر در بخشی از اصولگرایان نمی شود. جان؟
متشکرم حسن جعفری. خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه به آگاهیمون رسوند. و ما امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها به چه مسئله پرداخته است. این هفته در ایران با حمله های متقابل میان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی و معاون اول رئیس جمهوری و روزنامه دولت از سوی دیگر، اختلافات در درون جناح اصولگرای حکومت وارد مرحله تازه‌ای شد. در میزگرد این هفته دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان همین مسائل و این رویارویی ها رو با اونها در میان گذاشته. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم حسن جعفری و سام که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنیم. این شما و این دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول رئیس جمهور ایران در هفته گذشته، بگومگو در درون جناح حاکم اصولگرا تشدید شد. آغاز این فصل تازه از حملات متقابل درون جناحی به زمانی باز می‌گردد که مصطفی پور محمدی، وزیر سابق و رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور، اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در ارتباط با اتهام فساد مالی برای رعایت مصالحی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضایی متوقف شده. در پی این گفته، محمد رضا رحیمی مصطفی پور محمدی را متهم به آن کرد که در دورانی که وزیر کشور بوده میلیاردها تومان پول وزارت کشور را خارج کرده و باز نگردانده. مصطفی پور محمدی در پاسخ به این اتهام گفته بود در دوران وزارتش 31 میلیارد تومان وام در اختیار کارمندان وزارت کشور گذاشته. به دنبال این واکنش، روزنامه ایران، روزنامه دولت روز سه‌شنبه از مرگ فردی به نام مسعود میم خبر داد که بنابر گزارش این روزنامه مشاور مصطفی پور محمدی بوده. همین روزنامه روز پنجشنبه افزود نام فرد یاد شده مسعود میم در دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی فاش شده، یعنی همان پرونده فساد مالی که بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران نامیده شده و منشأ آن همکاری مسئولان دولت با تعدادی سرمایه گذار صاحب نفوذ برای گرفتن وام‌های کلان بانکی است. حالا سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی با صدور اطلاعیه‌ای گزارش روزنامه ایران را سرتاپا دروغ خوانده. سازمان بازرسی کل کشور که خبر از شکایت از روزنامه ایران و معاون اول رئیس جمهور داده، در آن بخش از اطلاعیه خود که مربوط به گزارش روزنامه دولت درباره درگذشت مشاور مصطفی پور محمدی است، پرسیده چرا مرگ یک جانباز را در حالی از ابهام و تردید قرار داده. اطلاعیه سپس دلیل این امر را رو شدن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دانسته. پیش از این هم در برگ دیگری از بگومگوهای درونی اصولگرایان، گفته های تلویزیونی محمود احمدی نژاد درباره ادامه دولتش در آینده با واکنش های محافل و چهره های رقیب اصولگرا و محافظه‌کار روبرو شده بود. از جمله با واکنش محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، که گفت دولت نباید فکر کند که در دور بعدی نامزدش رأی خواهد آورد. حتی انعکاس این نوشته در سایت بازتاب امروز که خانواده حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در این روزنامه در آمریکا به سر می‌برند، در برخی محافل مطبوعاتی و سیاسی مرتبط با اختلافات درون جناحی تلقی شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با سه میهمان به ریشه یابی اختلافات میان جناح راست جمهوری اسلامی ایران نشستیم. با علی مزروی، نماینده پیشین مجلس ششم در بلژیک، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در بن، و مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای علی مزروی، اول به این پرسش پاسخ بدین لطفاً که آیا به نظر شما واکنش سایت بازتاب امروز به روزنامه کیهان هم انعکاسی از اختلافات درون جناح راست و اصولگرایان یا نه؟
یه کمی من تردید دارم که اونا رو بشه توی جناح قرار داد، برای اینکه کسانی که سایت باستاب رو اداره میکنن به هر حال یک فاصله های روشنی رو با جناح راست میشه گفت دارن و فکر میکنم که این بیشتر یک نوع عمل و عکس‌العملی است که این دو طرف نسبت به هم نشون دادن و خیلی نمیشه اینو به عنوان یه شکاف درون جناحی ازش یاد کرد. طبیعی هست که دوستان سایت باستاب یک نگرش آزادتر و باستری دارن. خب کیهان که هیچ نگرش آزاد بازی رو تحمل نمی کند عکس‌العمل نشون داده بهشون، ولی این رو به نظر نمیشه حالا تعمیم داد به کل جناح راست.
آقای مهدی مهدوی آزاد مورد رد و بدل شدن اتهامات متقابل میان محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور و مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور چی؟ آیا این رو میشه در چارچوب اختلافات داخلی میان جناح راست ارزیابی کرد؟ حتما میشه نه؟
دقیقا همینطوره. ضمن تایید فرمایشات آقای مزرعی که فاصله میان فؤاد صادقی در سایت واتساپ به شدت زیاده با فاصله حسین شریعت مداری، اما اختلافاتی که بین محمد رضا رحیمی و پور محمدی، اختلافات لفظی که این روزها وجود داره رو من میخوام در یک پازل بزرگتری ببینم و اون هم نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است. همه کارشناسا تایید میکنن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همواره این تیپ از اتهام زنی ها بین جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف وجود داشته. البته اصلاح طلبان یک زمانی اندک اخلاق مدارتر بودند، اما همیشه وجود داشته. الان سه طیف مختلف وارد این بازی اختلاف در واقع اتهام افکنی شدند. نخست اتهاماتی است که متوجه طیف دولت هست، یعنی از مثلث دولت آقای رحیمی، بقایی و اسفندیار رحم مشایی رو گرفته که در پرونده‌های مثل اختلاس در بیمه یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس شرکت سمگا اینها رو متهم می‌کنن، تا آقای فقیر رئیس سابق سازمان بهزیستی، تا رؤسای سابق تربیت بدنی استان تهران و غیره الهازا که بسیار اسامی که بگیم. طیف دیگری از داخل دولت قوه قضاییه رو متهم میکنند که آقای جواد لاریجانی این روزها در رأسش قرار داره. آقای پور محمدی با حرفایی که آقای رحیمی زد ناگهان به سر برگشت در مورد این اختلاس 21 میلیاردی در وزارت کشور، و حتی مثلا آقای محسنی اژه‌ای در ماجرای فرار آقای خاوری از ایران هم مقصر شناخته شده. و نهایتا طیف سومی که مورد افشاگری قرار میگیره طیف اصولگرایان منتقد دولت هستند، از احمد توکلی گرفته تا علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، آقای ناطق نوری که از مدت‌ها پیش بود، تعدادی از نمایندگان مجلس از مصباحی مقدم تا علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و شهردارهای مختلف. هر سه این طیف در داخل بدنه اصولگرایان هستند. به گمان من هیچ کدام از این سه طیف داعیه مبارزه با فساد یا عدالت اجتماعی ندارند، بلکه یک رقابت خیلی جدی برای تصاحب قدرت دارند و سعی می‌کنند با پرونده‌هایی که علیه هم رو خواهند کرد دست پیش رو بگیرند.
آقای مرتضی کاظمیان، ویژگی این منازعات داخلی درون اصولگرایان و جناح راست که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کردن به نظر شما چیه؟
من در ادامه توضیحات دوستان مایلم از زاویه متفاوتی نگاه کنم، و اون اینکه به هر حال اون چیزی که در جریان هست منازعه باندهای قدرت جمهوری اسلامی است برای تصاحب قدرت و ثروت بیشتر و البته برخورداری از ویژگی‌های دولت رانتی در ایران. یعنی با توجه به اینکه ماهیت دولت در ایران بازتابنده یک دولت رانتی، یعنی متکی به درآمدهای نجومی نفت و گاز هستش و نه برخوردار از مالیات جامعه مدنی و تولید ملی و همینطور یه دولت ایدئولوژیک، طبیعتاً باندهایی که مستقرن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تلاش میکنن تا حد امکان حوزه‌های بیشتری رو به تصاحب خودشون در بیارن، و این مقدور نیست مگر اینکه رقبا رو به حاشیه برونن. در حال حاضر با آرایشی که نیروی سیاسی دارن دست بالا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و یک جریان امنیتی نظامی رانتی هستش در حاکمیت. بقیه جریان‌هایی که حضور دارن در ساخت قدرت به نسبت‌های مختلف تلاش می‌کنن که برخوردار شن از این ویژگی و امکاناتی که دولت رانتی در اختیارشون قرار میده. با چشم‌اندازی که وجود داره برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و البته با خیزی که برداشت آقای پور محمدی به عنوان کسی که ظاهراً با نقدهای تندی که متوجه دولت احمدی نژاد می‌کنه مایل هست خودش رو به عنوان یک نامزد برای انتخابات آتی معرفی کنه، یا در سوی دیگری آقای محسن رضایی به عنوان یک کسی که همیشه به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح بوده، این کاملا مشخصه که جریان‌های رقیب تلاش می‌کنن که با رو کردن پرونده‌های جدید علیه باندهای مقابل به نوعی برای خودشون اعتبار اجتماعی ایجاد کنن یا بدنه اجتماعی حامی حاکمیت رو به نفع خودشون تهیج کنن. در سویی که رئیس قوه مجریه یعنی آقای احمدی نژاد قرار داره، طبیعتاً باند ایشون یعنی آقای مشایی، آقای رحیمی، بقای اونها هم تلاش میکنن با استفاده از پتانسیل هایی که در اختیار دارن، به ویژه اسناد و مدارکی که در وزارت اطلاعات وجود داره و امکاناتی که این قوه در اختیارشون قرار داده، تا حد امکان رقبا رو باز به حاشیه ببرن و این امکان غریبی رو که در اختیار دارن یعنی قوه مجریه به آسانی به دست رقبا ندن و واگذار نکنن. اجمالا عرض کنم که ماهیت منازعه بر سر تصاحب هرچه بیشتر امکانات قدرت هست، قدرتی که در دولت رانتی متمرکز شده متاسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، آقای